جلسه عمدتا آیاتی که جنبه های مثبت رو بیان میکنه در جهت تجلیل و تمجید خوبای اهل کتاب هست، اینا رو بیشتر میخونیم. ابتداش آیات 113 تا 115 سوره آل عمران هست که در اینجا بر عدم تساوی اهل کتاب با هم دیگه صحبت میکنه. یعنی اهل کتاب یه جور نیستن، نمیشه یه طور قضاوت کرد. منظور از اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها دیگه. قرآن این اهل کتاب رو زیاد به کار برده. این دوتا کتاب هم با هم هستن دیگه، تورات و انجیل توی کتاب مقدس یکیه دیگه. میگه اینا یه جور نیستن، فکر نکنید همه یه دستن، یه قضاوت بخواین بکنید بگین همه ارمنیا بدن، همه جودا بدن. نه، مثل مسلمان هم بگه مسلمان همه خوبن، اونا هم بد و خوب دارن دیگه. با یه چوب نمیشه به قول معروف همه رو راندشون. اونا میگه مساوی نیستن. لیسو سواء من اهل کتاب، نیستند مساوی از اهل کتاب. امتون قائمتون، ده تا صفت برای اینا میاره. من اهل کتاب، از اهل کتاب کسانی هستن که یک امتی از اینا وجود داره. امت معمولا به گروهی که هدف داشته باشه، جهت داشته باشه، امت‌های مختلف، امت اسلام، امت ابراهیم، اینا چون یک هدف داره دیگه. یه آدمی که تو زندگیش بی هدف، معلوم نیست که چیکار میخواد بکنه، این امت بهش نمیشه گفت. امت کسی است که یک آرمانی داره تو زندگی. پس از اینا یک گروهایی هستن، جهتدار، همفکر. امتون قائمتون، قائمه یعنی برپا، ایستاده، مقابلش قاعده دیگه نیست. یعنی آدمایی است که در راه حق بلند شدن، آدمای برخاستن، آدمای در واقع با همتن، آدمای با عرضه، آدمای رشید در راه حق. پس یک امتن اینا، هدفدار. دوم چه امتی؟ امتی که برخواسته است. این اصطلاح برخواستن یعنی آماده کار و تلاش شده. سوم یتلون آیات الله آنا اللیل، تلاوت میکنند آیات خدا رو در لحظات شب، در نیمه های شب. یعنی اهل نماز شب هستن، اهل توجهات به خدا هستن، نیمای شب بلند میشن، ارتباط دارن. و هم یسجدون، این چهارمه، و سجده میکنن، اهل سجدن اینا. منظور از سجده تنها اون حالت فیزیکی نیست که سر به زمین میذارن، خب همه مسلمان هم سجده میکنن. منظور از سجده یعنی رام خدا بودن، در اختیار بودن. توی قرآن هست میگه که خورشید و ماه خدا رو سجده میکنن، درختان خدا رو سجده میکنن. میگه اصلا چیزی نیست تو دنیا مگر اینکه سجده کننده خداست. منظور از سجده یعنی که در خدمت این سیستم بودن دیگه. مثل یه کارمندی که توی اداره تمام وقتش رو صرف اون هدفی که اون کارخونه داره میکنه، از کار نمیدوزه، دیر نمیاد، زود نمیره. سجده در واقع در اختیار خدا بودنه، مطیع مطلق بودنه. پنجمیش یؤمنون بالله و الیوم الاخر، حالا شاید پنج و شیش باشه. یؤمنون مضارع یعنی دائما به خدا و آخرت ایمان میارن. منظور این نیست که یه بار باور کرده و گفته خب ما خدا رو قبول داریم، آخرت هم هست. یعنی دائما در جهت رشد دادن، افزایش و تکمیل ایمانش به خدا و آخرت تلاش میکنه. یک حالت پویایی داره، مثل درس خوندن دیگه. آدم نمیگه یه بار درس خوندم تموم شد، آدم یه عمری در حال آموزشه دیگه. ایمانم مثل درس خوندن دیگه، ایمانم یک عمل دائمیه. میگه تو قرآن یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. این خیلی عجیب نیست بگیم ای دانشجویان دانش بجویید، خب دانشجو هست ولی دائما هم باید دانش وجود داره. یا میگه الذین آمنوا و ازدادوا ایمانا مع ایمانهم، کسانی که ایمان آوردن و دائما ایمان روی ایمان اضافه کردن، همینطور ایمانشون رو روی ایمان، مثل این که بگیم علمشون و دانششون رو همینجور پله پله اضافه کردن. پس اینا هم دائما در جهت افزایش ایمان به خدا و آخرت هستن. دیگه چی؟ و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این هشتمی ظاهرا نیست؟ یا شاید هفتمی باشه. هفتمی. اینا دائما امر به معروف و نهی از منکر میکنن. امر به معروف و نهی از منکر یعنی مراقبت بر اون ارزش ها و اصولی که یه جامعه به خاطر او تشکیل شده. بیشترم در برابر زمامداران هست، حکام هست که اونها در واقع کنترل جامعه رو دارن. امام حسین قیام خودشونو میگن که قیام من قیام امر به معروف و نهی از منکر بود، نیست؟ یعنی به خاطر عدالت، به خاطر آزادی، به خاطر اون ارزش هایی که اون جامعه اسلامی تأسیس شده، وقتی میبینن یزید به حکومت رسیده همه اینا داره پایمال میشه، بلند میشن برای اصلاح امت جدشون و میگن این قیام من قیام امر به معروف و نهی از منکره. در واقع امروز میتونیم بگیم همون نقشی که احزاب دارن، نقشی که مطبوعات باید داشته باشن. احزاب برای چی به وجود میان؟ کنترل بکنن اون کسی رو که حکومت میکنه، انتقاد بکنن، مطابق اون چی که قوانین مملکت هستش تصویب شده دائما مراقبت بکنن. اگه قرار باشه که یه عده‌ای به حکومت برسن، مردم هم سرگرم زندگی خودشون باشن، اونا سوء استفاده میکنن و از قدرت خودشون جامعه به فساد و تباهی کشیده میشه دیگه. پس توی جامعه اسلامی مردم نمیتونن بی تفاوت باشن، نمیتونن تو انتخابات شرکت نکنن، رأی ندن، نظارت نکنن. چارچشمی باید مراقب حکومتشون باشن. پیغمبر میفرماید که شما همتون سوار یک کشتی هستین. اگه یک کسی زیر پای خودش رو سوراخ بکنه، شما میگین به من چه؟ اون زیر صندلی خودشه. نه، اون آب وقتی بیاد تو کشتی همتون غرق میشین. یعنی جامعه مثل یک کشتیه که بد و خوبش رو همه تأثیر میذاره. هر اتفاقی بیفته، هر جهت مثبتی یا منفی بره، روی خود آدم، همسر آدم، فرزندان آدم تأثیر میذاره. بنابراین آدم نمیتونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون و بی تفاوت باشه. حتما باید کنترل بکنه، مراقبت بکنه نسبت به اون چه که تو جامعه داره میگذره. حضرت علی میفرماد که شما تو نهج البلاغه است امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجهش چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما اون وقت ولایت میکنن. یعنی حکومت دست بدا میفته، اشرار. ثم تدعون، بعد هی میشینید دعا میکنید خدای شر اینا رو کم کن، خدای آزادی بده، عدالت بده، بدبخت شدیم، پدر ما رو در آوردن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم استجابت نمیشه، اجابت نمیشه. برای اینکه خدا مکانیزمش رو گذاشته که اگر میخواین که جامعه دست اشرار نیفته، مراقب باشید، کنترل بکنید، از طریق انتقاد، از طریق در واقع مراقبتتون نذارید جامعه به اینجا بکشه. حالا مفصل این بحث نمیخوام وارد این موضوع بشیم. در حال یکی از ویژگی‌های اینا اینه که حالت فردی ندارن، یک احساس تعهد و مسئولیتی نسبت به سرنوشت جامعه در خودشون احساس میکنن. یا آدمای اهل فقط نماز شب خوندن و نماز و روزه و یه گوشه مسجد و دیر و کلیسا اقامت کردن نیستن، تو متن مسئولیت‌های اجتماعی هستن، نسبت به سرنوشت جامعهشون حساسن. اینم یکی از ویژگی‌های اینا. هشتمی، و یسارعون فی الخیرات. اینا یسارعون، یسارعونم باز مضارع از سرعت میاد دیگه. اگه کار خیر میکنن این نیست که گهگاه حالا پاش بیفته پیش بیاد، البته خب آدم کار خوبم میکنه، نه، اینا اهل مسابقن، اهل سرعتن، شتاب دارن، عجله دارن برای این کار، جزء پیشتازان هستند در کارهای خیر. منظور از کار خیر این نیست که فقط مثلا به آدمای نیازمند دادم کمک کنه. هر کاری که خیره، دانش خودش خیره دیگه، هر چی که اختیار شده است بهترین هر چیزی، در حکمت، در علم، در اقتصاد، یعنی در اون چه که خوب هست، اینا آدمای بسیار پرتلاش هستن. اینم یکی از ویژگی هاشون. و اولائک من الصالحین، اینا از صالحینن. صالح مقابل چیه؟ فاسد. اصلاح میشه ضد افساد. افساد یعنی به هم خوردن تعادل، اصلاح یعنی جامعه رو به تعادل آوردن. حالا این وقت هست که مشکل اقتصادیه، اینا از جهت اقتصادی در واقع اصلاحاتی انجام میدن. یه وقت هست که مشکل فرهنگیه، یه وقت هست مشکل علمیه، سیاسی هست، هر دوره‌ای یه چیزیه دیگه. مشکلات جوامع که همه یکسان نیست، در هر دوره‌ای جامعه گرفتاره یه موضوعی هست دیگه. یه وقت هست دیکتاتوریه، وقت هست که دشمن هجوم آورده، اصلاحات اینه که آدم دفاع بکنه. در هر حال اینا مصلح هستن، اینا جامعه رو اصلاح میکنن، پاک میکنن. و ما یفعلو من خیرن فلن یکفروه، و ما یفعلو، آنچه که انجام بدن، من خیرن، هر کار خیری که اینه انجام بدن، فلن یکفروه، کفر یعنی پوشوندن دیگه، ندیده گرفتن. ما خدا رو وقتی نمیبینیم، حقایقو نمیبینیم، میگن کافر شد. خدا هم کفر نمیورزه، یعنی کارای خیر اینا رو ندیده نمیگیره. فلن یکفرو، فکر نکنید شما فقط مسلمونید، خدا مراقب شماست و شما قوم ویژه خدا هستید و سوگلی خدا هستید و فقط خدا با شماست. نه، هر کار خیر اینا بکنن مگه نادیده گرفته میشه؟ فلن یکفرو، یعنی در جهان هستی مگه فقط به حساب شیعیان و مسلمان ها ما توجه داریم؟ کارهای خوب اینا نادیده گرفته نمیشه. والله علیم بالمتقین، این دهو میشه. چرا دیده نمیشه؟ برای اینکه خدا داناست به متقین، پس اینا متقی هستن دیگه. پس ببینید توی آیه داره میگه که بابا اهل کتاب، تو یهودی ها، تو مسیحی ها اینجور آدم هم هست، امتن، قائمن، اهل توجهات به خدا در نیمه شب هستن، دائمن در جهت ایمان به خدا و آخرت و امر به معروف و نهی از منکر و پیشتازی در خیرات، سرعت در کارهای خوب، اصلاح جامعه، تقوا، خب همه این ارزش هاست دیگه. میگه بنابراین فکر نکنید که اینا یک جور هستن، اینا همه این ویژگی ها رو دارن. توجه داشته باشید که هیچ وقت قضاوت یک دست درباره اونها نکنید. خب یکی این آیه بود. آیه بعدیش 119 یا 199، یه آیه دیگه ای هم بود که تو همین سوره است، مثل این که حالا اونا شاید قبلا خونده باشیم. حالا من اینو همینجوری میگم، در یعنی دو جای قرآن هست که میگه اینا یه دست نیستن، یه جای دیگه هم تو همین سوره آل عمران، حالا آیهش به خاطرم نیست، میگه لیسو سواءن، اونجا میگه باز مساوی نیستن. من اهل کتاب، از اهل کتاب کسانی هستن، من ان تأمنه بقنطارن، آدمایی هستن که اگر به اندازه یک پوست گاو، بل آیه 75 بود، اگر به اندازه یک پوست گاو به اینها امانت بدی، اینا بهت بر میگردونن. ولی بعضی از اینا هستن که اگر یه دینارم بهشون بدی بر نمیگردونن، مگر اینکه مسلط باشی به اینا، قدرت داشته باشی بتونی ازشون بگیری. میگه پس اینا یه جور نیستن، یکیشون یه دینارم بهت پس نمیده، یکی هم بنلزه، حالا اون موقع که گاف صندوق یا حساب بانکی که نبوده دیگه، میخواستن یه رقم خیلی بالا بگن، حالا مثلا میگن چند میلیارد مثلا دلار، نیست؟ اون موقع میگه یه پوست گاو طلا و نقره بهش بدی بهت برمیگردونه. این آدم با وجدانی هستن، امین هستن. خب ببینید خیلی جالبه که چرا این چیزا رو قرآن به مسلمانهایی داره تعلیم میده. برای اینکه دوچار اون تنگ نظریا و قضاوتهای نجات پرستانه اونها ما نشیم. فکر نکنیم که همه هر چی مسلمونه خوبه، و هر کی مسلمون نیست بده. این همه تجلیلایی که داره از اینا میکنه برای اینکه ما قضاوتمون روی به اصطلاح عناوین نره، چون این یهودیه، چون این مسیحیه، روی عملها بره. اگه مسلمونه، شیعه هم هست، کار بد میکنه، بگیم بده، این تعصب نداشته باشیم، میخوام ازش دفاع کنیم. ولی اگر هر شریعتی داره کارش خوبه، بگیم بله، خدا که استثناء نداره که فقط ما رو بخواد توجه بکنه، همه بندگان خدا هستن. خب آیه 199 هم بیارید. 199، بله 199 همین سوره. خب حالا شما میفرمایید 190 آخرش. بله، این من اهل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این من اهل الكتاب.
انا من اهل
و انا من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون.
بله، شما هم یه بار دیگه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انا من اهل الکتاب لمن یؤمنوا بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون.
بله، این آیه هم باز در همون جهت هست، یک ویژگی های دیگه ای از اهل کتاب رو توضیح میده. ان من اهل کتاب، ان یعنی همانا، قطعیتی رو نشون میده. از اهل کتاب لمن یؤمن بالله، این لامش هم تأکیده، من یعنی کسی که قطعا حتما هستند کسانی که ایمان به خدا دارند. و ما انزل الیکم، اون چه که به سوی شما نازل شده، یعنی قرآن، یعنی اینطور نیست که تعصب داشته باشن، حقیقتی رو نپذیرن، نه، خدا رو قبول دارن، اون چه که به سوی شما نازل شده قبول دارن، و ما انزل الیهم، اون چه که به سوی خودشون نازل شده قبول دارن. خاشعین لله، اینا نسبت به خدا خاشع هستن، فروتنن، تکبر ندارن، آدم های به صلاح بی تکبر خاکی هستند. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، لا یشترون یعنی نمی فروشند به آیات الله، نشانه های خدا رو، ثمنا قلیلا، به قیمت اندک، یعنی دین رو، وجدان رو، ایمان رو به خاطر پست و مقام، به خاطر منافع دنیا نمی فروشند. یعنی در واقع دین و دکون دنیا نمی کنن. دین براشون یه وسیله نیست که بر مردم سلطه پیدا بکنن، اعتماد مردم رو جلب بکنن، به اصطلاح منافع و ثروت اونا رو به جیب بزنن. این خیلی ها دین براشون یه وسیله است برای رسیدن به این امکانات دنیا، ولی میگه اینا اینطور نیستن، اینا مفت نمی فروشن، ارزون نمی فروشن ایمانشون رو، ایمان براشون بالاترین قیمت رو داره. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اجر اینا پیش پروردگارشونه. ان الله سریع الحساب، خداوند سریع الحسابه، یعنی به سرعت همون عملی که میکنه همون موقع به حسابش ریخته شده، اینطور نیست که حتی مال اونا رو عقب بندازه به حسابشون نرسه، بلا فاصله عملشون نتایج خودش رو به بار آورده. حالا آیه بعدیش جنبندی راجع به کل سوره است که خیلی ارتباط مستقیم به آیات مربوط به امروز ما نداره. خب حالا آیه 57 هم، سوره 57 آیه 27 هم بیارین.
از مسلمان ها اگر که یعنی چیزی گرفتیم دیگه به فکر پس دادنش نفرده هم توی آیه هفت حالا من میدم در کجا هست و در چه هفت
بله
بله
همینی که خوندم دنباله همونه که میگه دینارم پس نمیدن علتش میگه اینه که میگه اونا اعتقاد ندارن میگه این که اینا که امی هن بی سواد هن اینا که آدم نیستن به قول معروف ما راجع به آدم حسابی ها باید قوانین رو رعایت بکنیم سوره 27 آیه 27 بله اون آیه که عرض کردم بعضی از اونا هستن که الان سوالشون این بود که یه دینارم اگر باشه پس نمیدن توضیح میده که میگه اینا میگن لیس علینا فی الامیین سبیل یعنی در واقع مسلمان ها رو امی میدونن امی یعنی آدم های بی سواد بی سر و پا بی فرهنگ میگن ما که درباره اینا وظیفه‌ای نداریم درست مثل این که فرض کنید شما با یه آدم حسابی قرار داشته باشید آدم مهمی باشه سر ساعت سعی میکنید که برید ولی یه وقت هست که با یه کارگری یا آدمی است که اهمیت نمیدیم یا حالا مهم نیست اون که وایساده حالا نیم ساعت دیر میریم دیگه نیست یعنی اونا که به نظر ما مهم هستن سعی میکنیم قوانین رو دربارشون اخلاق رو رعایت بکنیم انسانیت رو وجدان رو یعنی یه مقداری این ملاحظات ثروت و وضع نمیدونم اداری و پست و مقام و اینا تأثیر میذاره روی روابط اجتماعی ما کم و بیش همه همین جور هستن یهودی هم همینو میگفتن چون مسلمان ها خودشون صاحب دین بودن مسلمان ها تا اصطلاح چند وقت قبلش قبل از اینکه اسلام بیاد که اینا دین نداشتن یعنی دین الهی نداشتن بت پرست بودن دیگه سواد نداشتن فقیر بودن بنابراین عربا برای اینها خیلی پایین بودن یعنی همین حالتی که فرض کنید اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها الان دارن تو روزگار ما نسبت به مسلمان ها مشرق زمینی یا مسلمان ها احساس غرب زدگی میکنن عیناً همین حالت اون موقع بوده یعنی یهودی‌ها یه سرگردن بالاتر بودن اینا یه جامعه صاحب دین و شریعت و خیلی ثروتمند بودن اصلا داخل آدم نمیدونستن عربا رو عربا منظور به اصطلاح همینا که حالا مسلمون شدن بنابراین میگن دلیل نداره ما رعایت امانت و یه حرفا رو بکنیم راجع به اینا ولشون کن اینا که آدم نیستن یعنی یک نوع خود برتربینی این حالت همینطور که عرض کردم کم و بیش هنوزم هست خب این آیه هم در واقع باز تجلیل درباره اینها. خب نوبت کی بودش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا فقفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا
رهبانیتن به تدعوها
ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون
نه خیر هم یکی کافیه شما هم باز بفرمایید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون
بله خب آیه قبلیش یعنی سوره حدید آیه 26 ابتدا میگه ما نوح و ابراهیم رو فرستادیم و در ذریه اونها، در نسل اونها نبوت رو و کتاب رو قرار دادیم. بعضی از اونها آدمای هدایت شدن ولی بیشترشون فاسق هستن. فاسق تو فارسی حالا ما یک مفهوم خاصی ازش استنباط میکنیم. معمولا یک کسی که خیلی کارهای زشته به اصطلاح ناموسی میکنه میگیم فاسقه، ولی تو عربی یا تو قرآن فسخ یعنی خروج از شریعت، حتی دروغ هم میگن فسخ. در واقع وقتی که قانون رو آدم زیر پا بذاره اینو فسخ میگن، قانون شریعت رو. درست مثل این که شما قوانین رانندگی رو مثلا ندیده بگیرن، چرا قرمز رد بشین، مفهومش میشه فسخ، رعایت سرعت رو نکنید. خب شریعت الهی هم یه سلسله مقررات داره دیگه. اینا رو کنار گذاشتن، پاره کردن این قوانین اسمش فسخه. در واژه فسخ تو زبان عربی پاره شدن پوسته محافظ رو میگن. مثل اینکه فرض کنید یه سیب، یه گلابی مثلا، یک خورما، هر چیزی، میوه رو اون پوستش حفظ میکنه دیگه. وقتی اون پوست پاره میشه آغاز فساده، از همونجا میکروب نفوذ میکنه. این پاره شدن فسخ میگن، میگن فسق الرطب عن قشره، خورما قشرش فاسق شد. فاسق، فسق مقدمه فساده. در واقع هر چیزی یه محافظتی داره، وقتی که فسق میشه آماده میشه برای فساد. در واقع حالا انسانم وقتی که این حریم رو، حلال و حرام، حرام یعنی حریم دیگه، ما تا یه جاهایی یه کارایی رو باید بکنیم، یه کارایی رو نمیشه کرد. میگه تا اینجا همسر خودته، از اون به بعد حرامه بر تو، نگاه کردنش هم حرامه. این مال خودته، بقیه مال مردمه. بنابراین یه مرز دیگه، اینا رو رعایت آدم نکنه میشه فسق. در واقع میخواد بگه که پیروان یا ذریه نوح و ابراهیم اینطور نیست که همشون آدمای خوبی بودن. تو اونا آدمای هدایت شده بودن، ولی بسیاریشون از این حد و حدود و این قوانین رو زیر پا گذاشتن، اینا ترک کردن. همینطور نبوده که نژاد اونا همه اینطوری شده باشه. خب ثم قفینا علی آثارهم برسلنا. ثم قفینا، قفای هر چیز یعنی پشتشون. پشت نوح و ابراهیم کیا اومدن؟ پشت سر هم رسلنا، رسول پشت رسول، پیامبر پشت پیامبر، همینطور پشت هم آمدن. تا و قفینا به عیسی ابن مریم، تا رسید دنباله اونها این زنجیره، رسید به عیسی ابن مریم. و آتیناه الانجیل، ما به او انجیل رو دادیم. انجیل یعنی بشارت ها تورات در واقع اون کتاب قوانین و ایناست، بایدها نبایدها، اون نظاماتی که تو جامعه است. حضرت عیسی آمد گفت من نیومدم یک کلمه کم بکنم از تورات، یک کلمه اضافه بکنم، یعنی در بست اون رو به عنوان قانون دنیا قبول دارم. اون جنبه های اخلاقیات رو مطرح میکنه حضرت عیسی، عمدتاً اون بعد اخلاقی رو. اینو حتما شنیدین که پیامبر اسلام فرمودن که برادرم موسی با یک چشم به دنیا نگاه کرد، برادرم عیسی با چشم دیگه و من با هر دو چشم نگاه میکنم. نه اینکه بخواد در اونا ایراد بگیره، یعنی یه دورانی بوده که بشریت احتیاجی به نظاماتی و قانونی داشته. بنی اسرائیل وقتی از دست فرعون نجات پیدا کردن، خب تا دیروز اینا تو مصر بودن دیگه، تحت سلطه فرعون بودن و نظامات مملکت فرعونی. حالا تو بیابون تو صحرای سینا رفتن، بالاخره یه قانونی باید باشه دیگه، چجوری نه با هم زندگی کنن، روابطشون چگونه باشه. بنابراین اون چه که اون دوره بشریت نیاز داشته یه قانون اجتماعی بوده، یه قانون اساسی مثل یه مملکت، نیاز اون بوده. بنابراین تورات نیاز زمانه لازم بوده که با همون چشم نگاه بشه. یعنی پیغمبر ما مگه بود عین تورات رو می آورد؟ یعنی نیاز زمانه فقط همون بوده. ولی بعد یواش یواش همون بعد زندگی و توجه به اصطلاح به سازمان و تشکیلات انسان رو، انسانها رو میبره یک کمی به سمت اون جنبه های خشک زندگی، دچار مقداری خشونت و سخت دلی و در واقع دوری از اون رحمت و رأفت و اینا میشه. حضرت عیسی میاد حالا اون انحرافاتی که رومی ها گرفتارش شده بودن، اون خشونت هایی که در دوران قیصر روم و گلادیاتور ها و اون دوران یادتونه دیگه، فیلم هاش هم آدم میبینه و تعجب میکنه که بشر چطور اینقدر تو انحراف تو خشونت رفته. حضرت عیسی تعالیمش میاد اون اشکال بشریت رو پر میکنه، تمام توجهات رو اون نقصه، رو اون نیازه. ولی در زمان پیامبر ما دیگه هر دوش به تعادل رسیده، بشر رو هر دو قسمتش الان نیاز داره، این رو پا به پای هم، هم اخلاقیات و هم به اصطلاح جنبه های مدنی رو با هم توأم میکنه. بنابراین بیشتر انجیل همون جنبه اخلاقیات بشارت هاست، اینی که میگه اگه تو این ور صورتت زدن اون ورم بیار، یعنی از بس رو به اون طرف بشر منحرف شده بوده لازم بوده که بگه دشمنت هم دوست داشته باش، فقط عشق، فقط خوبی، اون بود رو در واقع پر کرده حضرت عیسی. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، جعلنا قرار دادیم ما، فی قلوب الذین اتبعوه، در دل اون کسانی که پیرو به او باشند چی رو قرار دادیم؟ رأفتا و رحمتا، هم رأفت و رؤوف بودن و هم رحمت و مهربانی و دلسوزی. یعنی طبیعیه وقتی یه پیامبری بیش از همه تکیهش و آموزشاش رو اون جنبه های انسانی و اخلاقی و مهر و محبت و عشق و اینا برده باشه، کسانی که به طور واقعی به او گرایش پیدا میکنن طبیعیه اینا هم تو درونشون تو وجودشون پرورش پیدا میکنه دیگه. یعنی قرآن این رو به عنوان یک کردیتی به اینا داده که اینها پیروان واقعیشون انسانهای بسیار مهربان و ملایم و اهل دلسوزی و خیر و خدمت خواهند بود و عملا هم میبینیم هستن. در مقایسه با یهودی ها وقتی میبینیم اینا خیلی فرق دارن، مؤسسات متعددی که در جهت خیر و کمک به مردم است. تو ایران یادتونه که توی مشهد که آسایشگاه جذامیا بود، هیچکی نمیرفت، دو سه تا مسیحی از این کلیساهای نمیدونم فرانسه بود آلمان بود از کجا آمده بودن، اینا تا سن پیری هم اونجا بودن، بعد فوت کردن دیگه. چند تا خانم مسیحی اونجا رو اداره میکردن. اینا تو همه جای دنیا توی این خدمات انسانی پیشتاز هستن در واقع. اما و رهبانیتن به تدعوها، رهبانیت رو خودشون بدعت گذاری کردن. رهبانیت همون رهبان بودن دیگه، راهبه، راهبه به مؤنث به زناشون میگن، راهبه به مردم راهب دیگه یا رهبان جمع میشه، از ریشه رهبه است. رهبه یعنی ترس، تو فارسی هم میگن ترسایان دیگه، تو ترجمهاتون اتون ترس مسیحی ها رو میگن ترسا دیگه. اینا اعتقادشونه که ما میخواییم با ترس خدا زندگی بکنیم. راهبه یعنی کسی که اصلا از زندگی استعفا میده، ازدواج نمیکنه، شوهر نمیکنه، بچه دار نمیخواد بشه، میخواد با بیم الهی تمام عمرش رو بگذرونه. میره توی کلیسا، میره توی صومعه معبد، یا مرد همینطور. نان و فادرها اینا هیچ کدوم ازدواج نمیکنن دیگه، اینا رو همون اعتقادات مسیحیته که ما میخوایم برای خدا فقط کار بکنیم. در واقع توی مسیحیت راهبه بودن یه ارزش تلقی شده و ازدواج در واقع یه امر مذمومیه، یه امر ناچاریه. یعنی میگن اونایی که خیلی خداپرستن ازدواج نباید بکنن، ولی چون چاره نیست، باید نسلم حفظ بشه، خب حالا اب نداره، برین ازدواج بکنید. تو قرآن میگه که از آیات خدا اینه که بین شما عشق و علاقه رو قرار داد، شما رو به اصطلاح مؤنث و مذکر زن و شوهر کرد. اگه تفکر بکنید این از آیات خداست، یعنی با چشم یک امر مقدس بهش نگاه میکنه. پیامبر فرموده که ازدواج بکنید، من به شما مباهات میکنم. یعنی دائما این توصیه شده تناکهو تناسلو، نکاح بکنید، ازدواج بکنید، تولید نسل بکنید. ولی اینها خودشون سرخود برداشتن یه چیزی رو اضافه کردن، فکر کردن که هر چی ما خودمون رو محروم میکنیم خداوند بیشتر خوشش میاد. میگه رهبانیت رو خودشون بدعت گذاشتن، ابتدعوها یعنی بدعت گذاری کردن. بدعت یعنی چیزی که دینی نیست، سابقه نیست، آدم از خودش در بیاره. خدا نگفته، پیغمبر نگفته، ولی آدم به عنوان یه امر دینی بیاد اینو پایه‌گذاری بکنه، تأسیس بکنه، در واقع اینو در واقع شروع بکنه. میگه اینو خودشون گذاشتن. ما کتبناها علیهم، ما هرگز چنین چیزی رو بر اونها واجب نکرده بودیم. پس خدا چی خواسته بود از اونها؟ الا ابتغاء رضوان الله، فقط گفته بودیم دنبال رضایت خدا باشید. رضایت خدا این نیست که شما چیزی نخورید، چیزی نپوشید، ازدواج نکنید، دنیا رو ترک بکنید. رضایت خدا جای دیگه گفته چی هستش؟ دروغ نگید، نمیدونم امانتدار باشید، خیانت نکنید، همه دستورات خدایی. میگه رضایت من در اوناست. به پدر و مادرتون احسان بکنید، تکبر نداشته باشید، دفاع بکنید، جهاد بکنید، امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. رضایتش خدا تعریف کرده که رضایتش کجاست. میگه من اونا رو خواسته بودم. حتی دو سه جا راجع مسلمان هست به پیغمبر میگه به اینا بگو، یعنی به خود مسلمان ها، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو کی گفته که این زینت ها و این چیزهایی که ما از زمین خارج کردیم، حالا یا میوه ها و محصولات یا به اصطلاح تمام چیزهای مفیدی که انسان تولید میکنه، کی گفته که اینا حرامه؟ بگو اینا تو دنیا مال همه هستش، مؤمن و کافر، در قیامت هم به طور کاملتر مختص متقین هستش. میگه ما هرگز نگفتیم که شما مصرف نکنید، گفتیم اسراف نکنید، بخورید، بیاشامید، اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. میگه اصلا اینا خود ما خلق کردیم برای خود شما، چرا خودتون رو باید محروم بکنید؟ ولی میگه فما رعوها حق رعایتها، آنچنان که حق رعایت رضایت خدا بود اینا رعایت نکرده. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، به مؤمنین اینها اجرشون رو دادیم. و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اینا فاسقن. فسق هم یعنی همون خروج از عرض کردم شریعت. این آماری که اعلام کردن پارسال بود که بود، آماری چه خبر بود توی این کلیساها در اون مقامات عالیشون، اینا چه ارتباطهایی داشتن حتی با همدیگه، مردا با همدیگه. وقتی که به طور طبیعی ازدواج نکنن کار به اونجا میکشه که ظاهرا اینا ازدواج عادی نکردن، ولی در عالی ترین مقاماتشون چه خبر بوده، چه فسق و چه فساد وحشتناکی، اونم هر کدوم ده ها بار، هر کدوم چه ترتیبی، چه خبر، چه لجنزاری بوده توی اینها. ظاهرن هم همه دارن با ترس خدا زندگی میکنه. ببینید خیلی طبیعی داره خوباشو میگه، بداشم میگه، تحلیل میکنه، نه انتقاد یک سره و نه تجلیله، جهات مثبتشون به جای خودش، جاهای انتقادیش هم به جای خودش. خب سوره نهم رو بیارید، اونم جنبه منفی حالا یه جایی هستش که بیان میکنه. سوره توبه آیه 30 تا 34. اجازه بدین از آیه 29 بخونیم، البته ربطی به اونا حالا غیر مستقیم داره دیگه. خب بفرمید از آیه 29 اول بخونیم.
قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا يؤمنون
يدينون يؤتل جزيته طيب الله تعالى مجد طولانية كافية شما عالم بفهم بعدشو عزيرون طيب لا دنبالش
اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح بود والمسیح ابن مریم اما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون.
طيب الله فهم
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
بعدي شملت كمي
هو الذي أرسل
رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين
على الدين
كله ولو كره المشركون.
طيب الله بعديش هم بفرد سينا فرد
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأخبار رهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويقصدون أن
سبيل الله
والذين
يكنزون
على حسب
ذهب
فزته ولا ينقذونها في سبيل الله في عذاب العليم.
طيب الله. خب دو مرتبه این آیات رو از اول میخونیم از 29 مجدده. طيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم فقالت اليهود عزیر ابن الله فقالت نصارى المسيح مسیح ابن الله ذالک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله
یعفکون. طیب الله سخته مقداری چیزش کلماتش. بله بعدی
از کفر دو اخبار هم بر رفبان هم ارباب من دین الله و مسیحبنا مریم و ما امرو الا لیعبدو الها واحدا لا اله الا هو سبحانه و اما یشرکون.
طیب الله
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
بعد شمفر
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
طيب الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
طيب خب یکم مفصل شد این چند تایی نیست. این آیه 29 شاید آیه 29 سوره توبه از آیاتی است که خیلی ایراد میگیرن که مسلمونا وظیفه دارن بکشن اهل کتاب رو و قرآن هم دستور داده بکشید مسیحی ها رو بکشید، ولی دقت نکردن که این چجوری داره میگه. این که لازمه واقعا اینا رو با دقت بخونیم، اینا حالا شاید برخورد نکرده باشین، ولی جزء آیاتی است که ایراد به قرآن میگیرن، یکیش همینه. قاتل الذین، اولا قتال به معنای کشتن نیست، به معنای جنگیدنه. البته تو جنگ هم طرف کشته میشه، ولی منظور از جنگ، هدف جنگ کشتن نیست. آدم میجنگه دفاع میکنه دیگه، طرفی که متجاوز هست سر جاش میشونه. توی زبان عربی مشروب و وقتی میخوان رقیقش بکنن میگن قتل الخمر، آب میریزن اون تیزیش رو میگیرن، یعنی در واقع اون شدتش و تیزیش رو گرفتن کلمه قتل رو به کار میبرن. یا میگه اگه دو دسته از مؤمنین با همدیگه اختلاف پیدا کردن فقاتلو، نه اینکه بکشیدشون، یعنی بجنگین تا مجبورشون کنید که صلح بکنن با هم، چون از دو طرف کشته بشن مسلمانان نیست. اولا منظور این کشتن نیست، منظور جنگیدنه. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بجنگید با اون کسانی که ایمان نمیارند به خدا و به آخرت. ولا یحرمون ما حرم الله، اون چیزی که خدا حرام کرده اینا حرام نمی کنند، یعنی حرام و حلال رو رعایت نمی کنند، آنچه که خداوند و رسولش مشخص کرده. ولا یدینون دین الحق، به دین حقی هم دیندار نیستند. از کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، از اوتوا الکتاب یعنی از یهودیا، از مسیحیا، اونایی که به خدا و آخرت ایمان ندارند، حلال و حرام رو اصلا رعایت نمی کنند و اصلا پایبند دین نیستند. لا یدینون دین الحق یعنی شناسنامه یهودی هستند، شناسنامه مسیحی هستند، نه اینکه چون مسلمون نیستند مسیحی یعنی یهودی هستند، نه، حتی دین خودشون هم قبول ندارند، هیچ حلال و حرامی رو رعایت نمی کنند، اعتقادی هم به خدا و آخرت ندارند. باهاشون بجنگید. حالا برای چی بجنگید؟ ها همه اونا که میگن که قرآن گفته که بجنگید تا مسلمون بکنه، نیست؟ اینجا نگفته تا مسلمون بشن. که چی؟ حتی یوتل جزیه، تا جزیه بدن. جزیه دوام مالیات دیگه، مسلمون ها زکات میدن، جزیه خیلی کمتر از زکاته. ایناست که تو جامعه دارن زندگی میکنن دیگه. من نمیدونم الان یک سوم یک چهارم یادم نیست رقمشو. حتی یعطل جزیت انید، انید یعنی چی؟ با دستش بده، یعنی تقدیم بکنه. اونم چطوری؟ و هم ساغرون، نه با تکبر بیاد پرت کنه اون مالیاتشو. ساغر از همون صغیر میاد، یعنی با احترام، با فروتنی، با سرفکندگی بیاره بده. به یک کسی که ایراد میگرفت گفتم تو همین امریکا شما میتونید مالیات ندین، IRS با تون چیکار میکنه؟
میکشه.
همون پول خونه رو اگه آدم نده یه هفته بعدش تمام خونه زندگی آدمو بیرون میریزه. مگه کدوم کشور هست، کدوم نظام توی دنیا یه شهروندی رو که نه به دین خودش پایبنده، نه قانون رو رعایت میکنه؟ جامعه الان جامعه‌ای که داره صحبت میکنه جامعه اسلامیه. تو اون جامعه اسلامی مثلا نباید مشروب خورد، نباید مثلا فرض کنید زنا کرد، نه اینا اصلا گوش به این حرفا نمیدن. تو ملعه مشروب خوری میکنن، زناکاری میکنن، هر فسخ و فجوری انجام میدن، پایبند دین خودشون هم نیستن، خدا و آخرت رو قبول ندارن، مالیات هم نمیدن، یعنی اون حق و حقوق رو که باید بدن نمیدن. خب خرج دارن اینا تو جامعه، دارن جاده براشون میسازن، نمیدونم آبادانی عمران دفاع دارن از اینا میکنن در برابر دشمنان. چی کار باید کرد؟ بجنگید باشون به زور تا مجبور شن دو دستی بیان تقدیم کنن. یه وقت هست که طرف میاد مثلا چهار تا فوش هم میده پولش رو پرت میکنه، نه باید تو سرش زد، ازش گرفت، یعنی با او حق نداره شاخشونه بکشه در برابر نظام. اینجا کسی میتونه با IRS این کارو بکنه؟ بره چهار تا فوش هم بده مثلا وقتی بیلش رو رد میکنه چکشو؟ نه، باید با احترام با قانون با در واقع انسانیت بره بده. اصلا ربطی به این نداره که گفته باشه قرآن با یهودی ها بجنگین، با مسیحی ها بجنگین برای اینکه مسلمانشون بکنین. اصلا این آیه اینو نمیگه. کجا داره اینه هی ازش استفاده میکنن که اینا تو قرآن دستور دارن که بکشن؟ اولا میگن بکشن، این که هی دارن همشون تو سخنرانی ها میگن قرآن گفته که بکشید اهل کتابو، دو سه تا آیه، یکیش اینه. اولا قتال به معنی همونطور که عرض کردم کشتن نیست، جنگیدنه. و بعد بجنگین، حتی اینه میگه برای چی بجنگی؟ تا کی؟ تا موقعی که بیان مالیات بدن، یعنی وقتی مالیات جزیهشون دادن دیگه جنگ نداره. نگفته دینشون عوض بکنن، چون کسی که جزیه میده که مسلمون نشده، مسلمون زکات میده، جزیه نمیده که. اگه قرار بود که میگه تا این که زکات بدن یعنی مسلمون شده باشن. پس این خیلی نکته مهمیه که خود اینام یهودی نیستن، عرض کردم مسیحی هم نیستن، اصلا به دینم پایبند نیستن، هیچ چیزیرم قبول نده، یعنی یه آدم های فاسد لاوبالیه، به هیچ چی پایبند نیستن از جمله به دادن مالیاتشون. بجنگین تا مالیات شده بدن، خیلی منطقیه. تو کجای دنیا حاضرن بگن ای بابا اشکال نداره هر کاری که مهم نیست؟ این مقدمش که انقدر تبلیغ علیه اسلام میکنن، وقتی آدم دقت میکنه میفهمه که بابا خیلی هم بیراه نیست. و بعدیش قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها گفتن عزیر پسر خداست. عزیر در واقع نجات بخش یهود بوده. یهودی ها که خب اینا رو بختالنصر پادشاه بابل اینا رو گرفت، چیز رو هم بیت المقدس رو خراب کرد و آتیش زد و همه اینا رو اسیر کردن و بردن، شهر رو گرفتن، تا آخرین نفر یهودی ها رو اسیر گرفتن بردن سرزمین بابل، کتاباشون هم سوزوندن، هیچی دیگه اینا نداشتن، یعنی یه ملت رو نابود کردن. اینا که انقدر علاقمنده به کوروش هستن، کوروش اینا رو نجات داد دیگه. کوروش بعد از اینکه جنگید با بابل در واقع اون رژیم بابل رو شکست داد، یهودیایی که اسیر اونا بودن آزاد کرد، گفت برگردین یه مقدار چون آمدن ایران انقدر عاشق کوروشن، به خاطر همین اون رو ناجی خودشون میدونن دیگه. کوروش واقعا هم انسان بزرگی بود دیگه، احتمال خیلی زیاد ذوالقرنین که تو قرآن هست همون کوروش هستش، با نشانی های خیلی زیادی، کتاب های زیادی هم روش نوشتن، یه انسان مذهبی خداشناس بسیار بزرگی بوده، خدمات خیلی عظیمی هم کرده تو تاریخ، از جمله نجات بخش یهودی ها بوده دیگه. اون وقت یکی از این در واقع بزرگان دینی اینها این روی خاطرات و حافظش میشینه تورات رو دو مرتبه مینویسه، نبوده دیگه، از بین رفته بوده. در واقع او دو مرتبه رهبری دینی میکنه یهودی ها رو، بنابراین اونو نجات بخش خودشون میدونسته. انقدر قلوف کردن گفتن این پسر خداست. ببینید خیلی هم نباید تعجب بکنیم بعد از انقلاب تو ایران چه اتفاق افتاد. وقتی عکس آقای خمینی رو توی ماه میدیدن مردم، عکسش هست، نمیتونستن باور کنن. مگه میشه ما که 1500 ساله که رژیم شاهنشاهی، کی ما رو نجات داده؟ همه چیزها رو ریختن به حساب او دیگه، اون قلوهایی که میکردن، اون ستایش ها. بشر اینطوری دیگه، وقتی میبینه یک کسی در واقع نجات بخشش بوده، او رو دیگه به عرش اعلا میبره. اونام نسبت به عزیر همین حالت رو پیدا کرده، دیگه گفتن او پسر خداست. و قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیحی هم گفتن عیسی پسر خداست. ذالک قولهم به افواههم، اینا حرفای دهنیه، دهانشون داره اینا رو میگه. یعنی در عالم واقع چیزی حرفه، تو فارسی هم میگیم که حالا حرف زد، حرف مفته، یا بس در واقع حرف مفته اینا دارن میزنن، واقعیتی که نداره، دهنشون تکون دادن یه حرفایی زدن. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، برابری میکنه این حرف اونا با همون حرف کافران قدیم، اشاره به اون به اصطلاح یونان باستان میکنه. اونا هم اعتقادی به این نمیدونم فرشتگان دختران خدا هستن، نمیدونم، شما این اساطیر یونان باستان رو بخونین دقیقا این حرف هست. اتفاقا تسلیس از فلسفه یونان وارد مسیحیت شد، اقانیم سگانه اندیشه های فیلسوفای یونانه. اینا هم چون احساس خود کمبینی و عقب افتادگی نسبت به اون فلاسفه و حکیمان خیلی معروف یونان میکردن، افکار فلسفی یونان سیطره داشت بر جهان اون روز. هنوز بعد از چند هزار سال دنیا تحت تأثیر افکار افلاطون و ارسطو و نمیدونم ایناست، اون موقع که دیگه اینا بی سواد هم بودن. بنابراین میگه همون حرفای اونا رو دارن میزنن. قاتلهم الله انا یوفکون، معنای ترجمهش میشه خدا بکشتشون. البته اگه خدا بخواد بکشه که خود دست خودش میکشه. این در واقع یک چیز دیگه میگه، چقدر خود قتل معناش گرفتن جانم تنها نیست، متوقف کردن، عرض کردن مثل یه مشروب رو کند کردن، تیزی یه چیزی رو گرفتن. ما تو فارسی میگیم خاک بر سرش، با این مثلا اعتقاد نیست. خدا میگه وای به حالشون این که این همه پیامبران آمدن و رفتن و این تعالیم، آخر عزیر شد پسر خدا، عیسی شد پسر خدا. درست مثل همین که بنی اسرائیل و این همه خدا بهشون لطف کرد، دست فرعون نجات داد، از رود نیل رد شدن، اونجا دیدن یه قومی دارن گوساله میپرستن، گفتن از موسی یه گوساله بر ما درست کن ما هم بپرستیم. فیلشون هوای هندوستان کرد، تا موسی رفت کوه طور غایب شد، خودشون با طلاهاشون ریختن قالب گرفتن ساختن یه گوساله. آدم خدا رو ول کنه بره گوساله بپرسته، آدم یه خاک بر سر آدمی که اینقدر بیشعور باشه. در واقع اینجا می همچین قضاوته. قاتلهم الله انا یعفکون، افک یعنی واژگونه، وارونه. چطوری اینا وارونه شدن؟ یه چیزی رو وقتی وارونه میذاریم، یعنی درست 100%، حالا تو فارسی میگیم مثلا طرف 180 درجه داره عوضی میره، به جای که این طرف بره داره اون طرف میره. چرا اینقدر اینا عوضی دارن میرن؟ چرا دارن دوچار قلوب میشن؟ بشر رو به جای خدا میپرستن. واقعا اگه آدم خیلی تعجب میکنه که اینا که تو امریکا تو اروپا این مسیحی ها، طرف استاد دانشگاه هم هست ولی میگه عیسی پسر خداست. آخه تو که دیگه درس خوندی میفهمی که خدا یعنی چی. تعداد ستاره ها، یه جمعه این چیزی میخوندم که اگر شما به آسمان نگاه بکنید، در عرض هر یک ثانیه بتونید 1000 تا ستاره بشمارید. 1000 تا ستاره بشمارید. مگه میشه تازه؟ چقدر فکر میکنید طول میکشه که همه ستاره های عالم رو بشمارید؟ اگه هر یک ثانیهش 1000 تا ستاره بشمارید، چقدر طول میکشه؟ یه 10 بذارید 35 تا صفر جلوش بذارید، انقدر سال طول میکشه تا بشماری. اون وقت آدم میگه عیسی پسر خداست. این تعداد ستاره های عالم، ببخشید، نه اون تعدادشه، این تعدادشه. اون چه که طول میکشه 3 میلیون میلیون ساله، 3 میلیون میلیون سال، 3 میلیون میلیون سال طول میکشه. اون 10^35، 35 تا صفر تعداد اون ستاره هاست که تا حالا تازه کشف کرده. خب دیگه از انحرافاتشون، اتخذوا انا یعفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. اینا اتخاذ کردن، گرفتند چی رو؟ احبارشونو. احبار هبر به اصطلاح اون علمای دینی هن، علمای دینیشونو، آخونداشونو در واقع، و رهبانشونو، همین تارک دنیاها رو، فادرها و نانها رو، اینا رو ارباب گرفتن. منظور ارباب نه این که گفتن اینا خالق ما، منظور از ارباب یعنی هرچی اینا گفتن اینا رو رئیس گرفتن. تفسیر از امام صادق علیه السلام است، میگه حلال و حرام کردن اینا عمل کردن، حرام و حلال کردن عمل، یعنی هر چی گفتن اینا مقلد اونا شدن. این میشه معنی ارباب. ارباب آدم هر چی بگه آدم مجبور گوش کنه دیگه، نیست؟ مثل یه برده و ارباب. برده مگر در برابر اربابش مقاومتی داره؟ هر چی ارباب بگه این کارو میکنه دیگه. میگه اینا علمای دینیشون رو گرفتن همه کاره خودشون، و همچنین مسیح ابن مریم و ارباب گرفتن، در حالی که و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن، در حالی که مأمور نبودند مگر اینکه نسبت به اون اله واحد حالت تعبد و تسلیم و عبادت داشته باشند. حرف او رو، کلام او رو که در انجیل هست، نه حرف در واقع این علمای دینیشون رو. لا اله الا هو، به جز او معبود دیگه ای نیست. سبحانه اما یشرکون، خدا منزه از این شرکی که اینا میبرزند، خدا منزه از این که پسر داشته باشه، حالا عزیر یا فرض کنید عیسی، یا تمام این قلوب هایی که راجع به اون دارن میکنن، یا همین سالویشن، عیسی به صلیب کشیده شد که تا قیام قیامت بازخرید گناهان شما رو بکنه. این نهایت فریبه، انسان ها رو به یه چیز واهی مشغول کردن و خیالشون رو تخته، هر کاری میخوای بکنی عیسی خودشو قربانی کرده. گناه خریدن، اعتراف پیشه، نمیدونم کشیش، همه این بازیایی که به نام دین داره بردن، میگه اینا همه شرکه و خدا منزهه. منزه یعنی پاکه. اینا رو خدا نگفته، اینا نجسه این حرفا، خدا پاکه از چنین حرفایی. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا میخوان با دهنشون نور خدا رو خاموش کنن، میخوان فوت کنن. چیزی تو فارسی شعری هست دیگه، میگن چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. چراغ خدا رو فوت کنی ریش خودت میسوزه. اینا میگن که خواستن نور خدا رو، یعنی نور خدا، یعنی حقیقت عظمت خدا رو، بیکرانی عالم هستی رو، با این حرفای خودشون و قرآنی که آمده، دینی که آمده، میخوان با این فوت کردن ها این نور خدا رو خاموش کنن. و یعب الله الا ان یتم نوره، خدا امتنا داره از این که، عبا داره از این که کسی بتونه اون نور رو، منظور این نور اسلامیست که آمده، کسی بتونه خاموش بکنه. خدا میخواد تموم بکنه این نور رو. یعنی این نبوتی که آمده مگه اینطوریه که یه عده مخالفان نبوت رو بتونن ختمش کنن، تعطیلش بکنن؟ خدا این نور رو باید تموم بکنه. ولو کره هل کافرون، اگرچه این کافرون کفر، یعنی ندیده گرفتن حق دیگه نیست. یعنی اینا که خوششون نمیاد، خوششون هم نیاد، کراهت داشته باشن، خدا کار خودشو داره میکنه. مگه به حرف ایناست، به زور زدن ایناست، به توطئه های ایناست که حقیقت تعطیل بشه؟ اینا امید بخشه برای مسلمان هاست که این همه حالا دارن از مسلمان ها میکشن و تحقیر میکنن و استثمار میکنن و نفت رو میبرن. اینا نشون میده که تا تمام نشه این نور، اینطور نیست که اونا بتونن از بین ببرن، خاموش بکنن چراغ این شریعت رو. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدا اون کسیست که رسولش رو، در واقع پیامبر اسلام رو فرستاد، بالهدى با هدایت، و دین الحق با دین حق، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا چیره بشه، یعنی این فکر، این اندیشه بر همه دین ها. البته منظور این دینش یهود و مسیح نیست، چون ما ادیان نداریم تو قرآن، دین فقط اسلامه. اسلام هم یعنی تسلیم خدا شدن. خوبای اونا مسلمونن، پیامبر اونا مسلمان. منظور این که همه اندیشه های غیر تسلیمی، منظور تعطیل یهودیت و مسیحیت نیست. حالا بعدا شاید توضیح بیشتر بدم. ولو کره هل مشرکون، گرچه مشرکین کراهت داشته باشن. آیه قبلی میگه ولو کره هل کافرون، اینجا میگه ولو کره هل مشرکون. اونا که حقیقت رو نمیبینن، اونایی که چرا دنبال دین خدا هستن ولی مرتکب شرک شدن، پیغمبرانو در واقع میپرستن، اونا رو رب گرفتن، اونا خوششون هم نیاد، خدا این دین رو تموم خواهد کرد. آخرینش هم خطاب به مسلموناست، از تجربه‌ای که بنی اسرائیل مسیحیت داشتن. یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، آهای مسلمونا، بدونید اینو، ان کثیرا من الاحبار و رهبان، بسیاری از احبار و رهبان، احبار و رهبان عرض کردم دیگه، ما تو فارسی میگیم این منبری، اون محرابیه که یه دست فقط نماز میخونن، محرابیه در منبر میرن، نیست؟ ما دو صنف داریم دیگه آخوندمون، اهل منبر، اهل محراب، اینا هم احبار و رهبانن، دو تیپن. آهای مسلمونا، بدونید بسیاری از اینا چیکار میکنن؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینا میخورن ها، این لیأکلون لامش تاکیده، اموال مردم رو به باطل میخورن ها، اونم چجور؟ حالا چرا به مسلمان ها داره میگه؟ بله؟ مواظب باشه دیگه، حواستون جمع باشه، فکر نکنید هر کسی عالم دینیه شما هر چی تقدیم بهش برید بکنید او خالصا مخلصا صرف حق میکنه، یا اگه به قدرت برسه درویشی زندگی میکنه. نه، بدونید که این تجربه تاریخ جلوتون گذاشته ها، نه تنها اموال مردم رو میخورن، و یسدون عن سبیل الله، سد راه خدا میشن، باز میدارن مردم رو از راه خدا. البته اینا هیچ وقت نمیگن که مردم سراغ راه خدا نیاین، یعنی راه واقعی خدا رو. در طول این تاریخ قرون وسطا هزاران نفر موحد اعدام شدن، تا فرض کردم دیگه، با کتاباشون سوزونده شدن، با کتابای توحیدیشون وسط شهر، تمام اونا که افکار کلیسا رو قبول نداشتن. حالا دانشمندا که به جای خودش، امثال نمیدونم گالیله ها و دیگران، یعنی هر کسی هر فکری مطرح میکرده که با اون چارچوبای کلیسا نمیخونده، کلیسا معتقد بوده کره زمین مرکز عالمه، خورشید و ماه و همه ستاره دور ما میگردن، یکی بیاد بگه نه بابا ما هم داریم دور خورشید میگردیم، باید کشته بشه. حالا چه موحدین چه دینداران، اولا ممنوع بوده تورات انجیل، کسی حق نداشته بخونه، تو هر خونه ای میگرفتن به عنوان کتب مضره محاکمش میکردن. یعنی همینطور که خیلی از در واقع مسلمان ها معتقدن که ما قرآن رو میفهمیم باید بخونیم، ما هرچی فهمیدیم برای شما میگیم، شما چی کاره هستین؟ شما که سواد ندارین؟ شما که حوزه نبودید قرآن رو بخونین؟ باید نگاه کنید که ما چه میگیم. اونام دقیقاً این فکر و اندیشه رو داشتن، خیلی هم شدیدتر. بنابراین سد راه خدا شدن این همین دیگه، آزادی مردم رو گرفتن، این میشه سد راه خدا دیگه. یعنی یه راه کجی رو بارها تو قرآن گفته که یسدونن سبیل الله و یبغونها عوجن، این راهو کج و کلش کردن. یعنی وقتی که راه مستقیم رو آدم از جامعه حذف کنه، محرومشون کنه، یه راه بیراهه پیچ در پیچ و کجی جلو پاشون بذاره، این میشه باز داشتن مردم از راه خدا دیگه. خداوند آزادی داده که هر کسی هر جوری میخواد مطالعه کنه، بخونه، بشنوه، این ببینه. قرآن بارها این آزادی رو گفته، به پیغمبرش این همه هشدار داده که چرا ناراحت میشی؟ ما خودمون آزادی دادیم، باید آزادی باشه. خود قرآن میگه که کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا، ما برای هر پیامبری خودمون دشمنانی قرار دادیم، دشمنان آشکار پنهان، تا اونام در برابر مکتب انبیا، کتابایی که ما نازل کردیم، اونام بتونن چیزای تزیین شده‌ای رو عرضه بکنن. ما خودمون خواستیم تا گوش مخالفین به آخرت هم بشنوه این حرفا رو، ما خودمون خواستیم تا اینام راضی بشن. میگه اگه ما میخواستیم مشیتمون غیر از این بود، مگه میتونستن اونا این کارو بکنه؟ یعنی خداوند راه رشد بشر رو در این قرار داده که بشر آزادی داشته باشه، اختیار داشته باشه، انتخاب داشته باشه. ولی وقتی که هر کسی تا یه حرفی میزنه، امثال آقای اشکبری ها چی یا چیزی راجع به فرض کنید حجاب گفته، باید اعدام بشه. آقا جدی مگه چی گفته؟ این مگه باز داشتن از راه خدا نیست؟ یعنی کسانی که راه خدا رو باز میگه، بدونید که نه تنها اموال مردم میخونن میخورن، راه خدا رو اینا مانه، سد راه خدا اینا میشن اصلا. یعنی اینو باور کنید، نه تنها مبلغ دین، خودشون بزرگترین مانع دین در واقع میشن تو جامعه. آبروی دین رو میریزن، دین رو سکه یک پول میکنن، بی اعتبار میکنن دین رو، آبروی دین رو در واقع تو همه دنیا میریزن، بدترین چهره رو از دین. میگه آهای مسلمونا، مؤمنین، بدونید بسیاری از روحانیون اینا این کارا رو کردن. حالا دنبالش در واقع میگه که والذین یکنزون الذهب والفضه، اونایی که طلا و نقره رو همینطور کنز میکنن. کنز یعنی گنج دیگه، یعنی پول همینجور رو هم انباشته میکنند. حالا ثروت های همینا رو ببینید چقدر هستن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، اینا رو خرج نمیکنن در راه خدا. فبشرهم به عذاب علیم، بشارت بده بهشون به عذاب علیمی که از این موقعیت دارن استفاده میکنن و اینجور مردم رو به استثمار میکشونن. این آیه خیلی معروفیه که ابوذر این رو هم میخوند در دوران عثمان، یادتونه که کتاب شریعتی بخونه این آیه رو مرتب میرفت تو کاخ عثمان، چون عثمان دیگه کاخ بزرگی تشکیل داده بود و همه اون خدم و حشمهاش و فک و فامیل و همه اینا میلیاردر به تناسب اون روزگار شده بودن. هی ابوذر این رو میخوند، اونهایی که طلا و نقره و گنج رو هم میذارن و در راه حق خرج نمی کنن. و بعد اون یهودی مسلمون شده، اون همه کاره عثمان بود، میگفت نه اینش ارتباطی نداره، این مربوط به آیه قبلشه، راجب مسیحی ها یهودی هست، به ما ارتباط نداره. خب صدق الله العلی العظیم. خواهش می‌کنم.